رادیو نمایش رو در فضای مجازی دنبال کنید. @ رادیو نمایش. هر گونه پیشنهاد، انتقاد، تحسین، تمجید، هر نظری که دارید کافیه با @ رادیو نمایش مطرح کنید. ما در خدمت شماییم. اپلیکیشن سروش رسانه، رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشمان یعقوب. نگاهی کوتاه به زندگی نامه شهید مدافع حرم رضا کارگربرزی. به قلم شهلا پناهی. صدا بردار محمد رضا بیرقی. گوینده رامین پور ایمان. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. خیالم راحت شد که بچه های احتیاط رسیدن. سلاح هم سر خورد. پژواک افتادنش روی زمین توی سرم پیچید. اولین نفری که به هم نزدیک شد رضا بود. با کمک یکی از بچه ها منو کشید عقب. یکی از بچه ها دوی جلوتر از رضا و یه خط آتیش درست کرد تا بچه ها بتونن منو بکشن عقب. صدای تیراندازی قطع نمی شد. سوت یکی دوتا از اونا رو که از کنارمون رد می شدن الان قشنگ یادمه. بچه ها به هر سختی بود منو کشیدن توی ساختمون. تو اون لحظات چشمای نیمه بازم علاوه بر تصویر رضا و محسن سقف اتاقی رو میدید که یه لوستر شکسته ازش آویزون بود. پیش خودم فکر کردم پاهام از سنم جدا شده. چشمامو بستم. بچه ها منو تا کنار دیوار کشیدن. وقتی منو روی زمین گذاشتن باز چشمو باز کردم. تمام دیوارای اتاق رد گلوله داشت. در پشتی از جا کنده شده بود. فهمیدم رضا اینا مزرعه رو دور زدن و از همینجا اومدن تو. با همون در برام برانکارد رو درست کردن. منو گذاشتن روی در. رضا روی زانوهاش نشست. اشک تمام صورتش رو گرفته بود. چند بار گفت یونس جان خوبی؟ چشمم باز بود اما رمقی برای حرف زدن نداشتم. تمام تنم یخ کرده بود. ترکشی که به سرم خورده بود تازه داشت دردشو آشکار میکرد. چشممو بستم و باز کردم. دیدم رضا داره گریه میکنه. کمربندشو باز کرد و پای من محکم بست. بدنم هیچ حسی نداشت. بچه ها دو طرف در رو گرفتن و با یه یا حسین از زمین بلندم کردن. رضا چند قدم اومد، خم شد، صورتم رو بوسید. بعدم صدای پاهایی رو شنیدم که از من دور شد. سطح زمین اونقدر ناهموار بود که یکی دو بار در چپ شد و نزدیک بود من به زمین بیفتم. یه بار از سمت جلو محکم در به زمین خورد. فهمیدم نفر جلویی پاش پیش خورده و افتاده زمین. فقط میشیندم یکی از پشت سر میگفت پاشو یا علی بدو سمت ماشین. انگار توی اون لحظه یکی برای چند لحظه کوتاه زد روی ترمز. بچه ها منو گذاشتن کف ماشین، البته روی کلی سلاح. موقعیتم خیلی بد بود، در کج شده بود. با هر دست اندازی که ماشین رد می کرد درد توی تمام بدنم می پیچید. چشم که باز کردم خورشید رسیده بود وسطای آسمون. یه تیربار بالای سرم بود که داشت تیراندازی میکرد. صداها خیلی کشدار به گوشم میرسید. منو بردن درمونگاهی در نزدیک فرودگاه حلب. این درمونگاه تجهیزات کافی نداشت و فقط در حد پانسمان میتونستن خدمات ارائه کنن. برای همین منو قبول نکردن، گفتن سری باید منتقل بشه بیمارستان. ماشین با همون وضعیت و با یه ماشین اسکورت راه افتاد. صدای بوق ماشین و گاهی تیراندازی تنها چیزیه که یادم میاد. برای چند لحظه حس کردم ماشین ایستاد. منو با همین در بلند کردن. در یه آمبولانس رو باز کردن. من رضا رو دیدم که داخل آمبولانس نشسته. منو گذاشتن داخل آمبولانس. به خاطر شدت خونریزی داشتم به سمت بیهوشی میرفتم. از شدت درد بالا آوردم. بعدها شنیدم کسی که دیگه در حال تموم کردنه اینطور بالا میاره. هیچی توی معده‌ام نبود، انگار یه رگه خون سیاه روی قرمزی خون لباسم نشست. رضا وقتی منو با این وضعیت دید دست انداخت زیر بدنم و با هر زحمتی بود منو کشید بالا. سرمو روی زانوی خودش گذاشت. در عقب آمبولانس خراب بود و نیمه باز مونده بود. رضا سرشو به شیشه پشت سر راننده چسبوند و گفت کمی آروم برو، این رفیق ما حالش خیلی بده. هنوز صدای رضا که رفیق من حالش خرابه توی گوشمه. ماشین با هر دستانداز بالا و پایین می رفت. پای من جدا شده بود. یه نفر محکم تیکه جدا شده رو به بدنم چسبونده بود. من دیگه هیچ حسی توی پاهم نداشتم. از لای در ماشین گاهی نور می زد داخل و گاهی شلوغی شهر می شد دید. فکر کنم 4-5 نفری توی ماشین بودیم. من اوریب خوابیده بودم و سرم روی زانوی رضا بود. رضا هوشیاری کامل داشت. با دستاش صورت منو نوازش میکرد. گاهی دستشو از روی صورت من بر میداشت و دور بدن خودش حلقه میکرد. انگار داشت به سینهش یا شکمش چیزی رو فشار میداد. حس میکردم دستای رضا هر بار سردتر از قبل میشه. چقدر خوشحال بودم که تو این اوضاع حواسش به من بود. فکر کنم یه ساعت و نیم طول کشید. رضا گاهی به نفرات داخل ماشین میگفت در رو ببندین تا خاک روی زخمش نشینه. صورتم به بلوز رضا خورد. حس کردم صورتم خیس شد. بازم بوی تند خون توی مشامم پیچید. رضا به محسن که نزدیک در نشسته بود گفت خیلی تشنمه. محسن از توی باکس کنار ماشین یه بسته یخ خورد شده بیرون آورد. خم شد، بسته رو باز کرد و روی پاهای رضا ریخت. خونکی یخا به تن منم رسید. صدای رضا رو شنیدم که گفت آخش خونک شدم. بالاخره رسیدیم به بیمارستان. منو از کف آمبولانس بلند کردن روی تخت چرخدار خوابوندن. یه بار چشممو باز کردم چند نفر دو طرف چرخو گرفته بودن. قدرت تشخیص نداشتم. همه چی مثل سایه روشن بود. از لابلای این سایه ها ردیف چراغ های مهتابی سفیدی رو که از بالای سرم رد می شد و می دیدم. صدایی گفت سریع منتقل بشه به جراحی. برای یه لحظه خودمو چسبیده به پنجره فولاد حضرت امام رضا حس کردم. شاکر به درگاه خدا بودم. مطمئن شدم دخیلی که به پنجره فولاد گره خورده بود کار خودشو کرده. از اینجا دیگه خبری از رضا نداشتم. تا دو سه روزم چیزی به من نمیگفتن. هر چقدر میپرسیدم از رضا چه خبر، به من جوابی سربالا میدادن. انگار هرچی بیشتر میگشتم کمتر پیدا میکردم. فکر کنم یه هفته شد تا اینکه یکی از بچه های سوری به من گفت آقا رضا شهید شده. توی اون لحظه چهره رضا جلوی چشمم اومد که گریه میکرد. خیلی باورش برام سخت بود. کمی که حالم بهتر شد منو منتقل کردم به بیمارستان بهمن دمشق. اجازه بدین آقای محسن داودی که همراه رضا بودن براتون بقیه اتفاقو تعریف کنن. آقای داودی قبل از شروع حرفهایش گفت: از اینکه تو این ایام خدمت نرسیدم شرمنده‌ام، چون من باید صبر میکردم با یونس برای دیدن و دلجویی شما میومدم. از داوود پرسیدم: شما همکار رضا بودین؟ گفت: به نوعی همه ما همکاریم، اما تخصص رضا با بحث کاری ما فاصله زیادی داشت. اون روز من همراه فرمانده عملیات بودم. رضا هم همونطور که یونس گفت از بچه های احتیاط بود. کار ما داشت خوب پیش می رفت، اما دشمن با استفاده از معابر زیرزمینی تونسته بود تعداد زیادی نیرو و مهمات رو به نیروی در حال شکستش تزریق کنه. شما حساب کنین شکل مزارع در حلب طوریه که خونه های کشاورزان داخل زمین مزروعی ساخته شده. منظورم اینه که مثل ایران بافت روستایی جدا از محل کشت و کار نیست. ما عملیات رو خوب پیش برده بودیم. مهدی عزیزی و بچه هاش در حال تثبیت خط بودن که متوجه شدیم به طور همزمان از چند خونهی که بچه ها اونا رو رد کرده بودن مثل مور و ملخ داره نیروی دشمن بیرون میرزه. اونا اول دور مهدی رو بسته بودن با این نیت که اسیرش کنن، اما شجاعت مهدی تمام حساب و کتابای اونا رو به هم زده بود. مهدی تا مرز شهادت مقاومت کرد. ما با استفاده از اطلاعاتی که مهدی و یونس دادن فهمیدیم باید کجا وارد عمل بشیم. درخواست نیروی پشتیبانی کردیم. رضا با تعدادی از نیروهای بومی خودش رو به ما رسوند. دو گروه شدیم. یه دسته از بچه ها برای عقب آوردن مهدی عزیزی و بچه هاش رفتن. یه گروه هم که من، فرمانده عملیات، رضا و چند نفر دیگه بودیم با دور زدن یه مزرعه خودمون رو به یونس رسوندیم. راه ورود ما در پشتی ساختمون بود. وقتی وارد شدیم من و رضا و یکی دیگه از بچه ها اومدیم توی حیاط که یونس رو عقب بکشیم. با حمایت آتیش بچه ها تونستیم یونس رو بیاریم توی ساختمون. پشت سر رو که نگاه میکردیم ردی از خون یوسف روی زمین کشیده شده بود. تا رسیدیم توی ساختمون رضا کمربندش رو باز کرد و بالاتر از محل خونریزی یونس رو محکم بست. همون موقع توی همون وضعیت داشت به یونس دلداری میداد که یونس از حال رفت. رضا با گریه و التماس از یونس میخواست که به هوش بیاد و کمی مقاومت کنه. واقعا اوضاع سختی بود. درخواست آمبولانس کردیم، اما توی اون اوضاع فقط یه ماشین حمل تجهیزات اعلام کرد که در نزدیکترین فاصله با ما هست. قرار شد ماشین به سمت ما بیاد. یونس انداختیم روی دری که برای ورود از جاده رو برده بودیم. با کمک دوتا از بچه ها فرستادیمش سمت ماشین. رضا به کمک ما اومد. حدوداً 40 دقیقه تونستیم جلوی اونا مقاومت کنیم. کم کم ما از ساختمون بیرون کشیدیم که بتونیم به سمت محل امن خودمونو برسونیم. من با رضا خیلی فاصله نداشتم. یه لحظه دیدم رضا خورد زمین. متوجه شدم که رضا رو با قناسه زدن. خودم رو رسوندم به رضا. گفتم رضا جان چی شده؟ رضا دستش رو روی پهلوش گذاشته بود. گفت چیزی نیست. دست رضا رو بلند کردم. دیدم پیرهنش خونی شده. داوودی دست روی پهلوی خودش گذاشت و گفت گلوله به پهلوی سمت چپ پایین تر از قفسه سینه خورده بود. سریع پشت بیسیم درخواست آمبولانس کردم. جواب دادند آمبولانس تو مسیر بین فرودگاه و شهر به سمت شما در حال حرکته. از رضا پرسیدم میتونی روی پا بایستی؟ رضا با یه لبخند بیحال گفت میتونم الان بدوم. اسلحه خودم رو از شونه آویزون کردم و سلاح رضا رو دور گردنم انداختم. کمکش کردم تا از روی زمین بلند بشه. رفتم زیر بغلش و دست راست رضا رو از پشت گردنم رد کردم. با دست دیگه خودم سعی کردم تکیگاهی براش بشم. فرمانده ما آقا سید جلو اومد و گفت آمبولانس خیلی نزدیک شده. سمت چپ رضا رو گرفت. با کمک هم تونستیم تا لب جاده بیاییم. آمبولانس که رسید من و رضا سوار شدیم. آقا سید همینطور که در آمبولانس رو میبست به من گفت حتما خبر سلامتی بچه ها رو به من بده. آمبولانس با سرعت راه افتاد. صدای تیراندازی کمتر میشد اما قطع نمیشد. یه دفعه آمبولانس متوقف شد. صدای چند نفر میومد. به زبون عربی درباره مجروحی حرف میزدن که درمونگاه فرستاده بود برای بیمارستان. در آمبولانس باز شد. یه نفر که زخم سطحی داشت بالا اومد. بعد از اون دیدم یونس رو با همون در گذاشتن توی آمبولانس. رضا خودش رو کشید به سمت پشت کابین، تکیه داد تا جا برای بقیه باز بشه. دستش رو روی پهلوهاش فشار میداد. چند بار گفتم رضا حالا چطوره؟ عرق تمام صورتش رو گرفته بود اما میگفت خوبم. میدونستم که روز است اما کاری از دستم بر نمی اومد. رضا پاشو دراز کرد. یونس کشید سمت خودش. به من گفت پاهاشو نگه دار، نباید شده بشه. بغض کردم. رضا تو اون حال به فکر بقیه بود. از بیحال شدن خودش میفهمیدم که خونریزی داره. مونده بودم چطور درد و تحمل میکنه. ماشین به خاطر شلوغی مسیر خیلی ترمز می‌زد. گاهی هم با سرعت می‌رفت. فکر می‌کنم نزدیک 2 ساعتی شد تا رسیدیم داخل محوطه بیمارستان. سریع چند نفری برای حمل مجروحان به کمک ما اومدن. یکی دو نفرم از نیروهای حفاظتی بیمارستان اومدن که آمار بچه‌های ایرانی رو بهشون بدیم. به خاطر بحث مستشاری بودن نیروهای ایرانی تعداد مجروحان و شهدای ما خیلی کم بود. به همین دلیل نیروهای حفاظتی به همراه پزشک ایرانی که تسلط کامل به زبان داشتن داخل بیمارستانا و مراکز درمانی مستقر می شدن. وظیفه این نیروها ثبت دقیق آمار مجروحان و شهدا، حفاظت از جون بچه های ایرانی در برابر دشمن احتمالی که امکان ورود به بیمارستان رو داشت، بررسی و کنترل روال درمان و بستری مجروحان و تحویل گرفتن پیکر مطهر شهدا بود. بعد از هماهنگی برای رفتن یونس به اتاق عمل، پزشک اورژانس برای معاینه رضا اومد. از من خواست تا کمک کنم لباسای رضا رو از سنش در بیاریم. با کمک یه دستیار این کار رو انجام دادیم. با کنار رفتن لباس از روی زخم متوجه شدیم که گلوله از پهلوی راستش خارج شده. چند مجروح جدیدی که آورده بودن اونقدر بیتابی میکردن که پزشک سریع برای رضا عکس برداری نوشت و برای معاینه اونا رفت. محسن سرش را پایین انداخت و گفت: شاید اگه من جای رضا بودم مثل بقیه داد و هوار میکردم، اما رضا سعی میکرد که تحمل کنه. مادرش با هر کلمه‌ای که محسن میگفت دانه های ذکر را با فشار و مکس از روی نخ تسبیح رد میکرد، اما سرش را بالا نمی آورد. همسر رضا رفته بود گوشه‌ای، روی زمین نشسته بود. سعی میکرد صدای گریهش را کنترل کند. با گوشه چادرش شروع کرد به پاک کردن قاب عکس رضا که تمام مدت محکم در بغل گرفته بود. محسن دستمالی را از جعبه بیرون کشید، عرق صورتش را پاک کرد و گفت: فکر میکنم کافیه، بیشتر از این دلم نمیخواد شما را ناراحت کنم. مادر رضا قرص محکم گفت: من به لطف و کلام اهل بیت ایمان دارم، مطمئنم رضای من دردی رو متوجه نشده. پسرم برامون بگو، حالا که تا آخرین لحظه کنارش بودی برامون حرف بزن. چشمای پدر رضا بعد از رفتن پسرش همیشه بارونی بوده. این حقو دارم که ازت خواهش کنم این قصه رو خودت به آخر برسونی. محسن گفت: حاج خانم، شما با خانواده رضا امر کنید، من اطاعت میکنم. بعد هم ادامه داد: یکی دو تا پرستار با وسایل مخصوص شستشوی زخم اومدن بالا سر رضا. با تموم شدن کارشون به من گفتن که باید مجروح رو برای عکس برداری آماده کنیم. تمام این مدت همراهش بودم. با هم به طبقه بالا رفتیم. بعد از گرفتن عکس و آماده شدن جواب، سریع برگه جواب و عکس رو به پزشک نشون دادم. گفت: کبد و تحالش به شدت آسیب دیده. خونریزی داخلی به مراتب بیشتر از خونریزی خارجی بوده. علائم حیاتی رضا دچار نوسان شد. منو به بیرون از اتاق راهنمایی کردن. پزشک ایرانی خودشو بالای سر رضا رسوند. از پشت شیشه داشتم تلاش تیم پزشکی رو برای برگردوندن رضا نگاه میکردم. هرچقدر دور رضا شلوغتر میشد ناامیدتر میشدم. هر دستگاهی که به رضا نزدیک یا دور می شد ضرباهنگ قلب منو بالا پایین می برد. با حال مستر بیشتری شروع کردم به ذکر و صلوات. گفتم: بی بی جانم، سربازت به بودن توی این لحظه نیاز داره. پرده پشت شیشه که کشیده شد توان از زانوهای من رفت. دستمو به دیوار گرفتم و نشستم روی زمین. دیگه همه چی گنگ و مبهم در حال عبور بود. حس می کردم وسط یه معبر پر از مین قرار گرفتم که هر لحظه یه انفجار اتفاق می افته. برای آخرین بار وقتی بالای سر رضا رسیدم، دورش حسابی خلوت شده بود و چهرش زیباتر. آرامش بیشتری رو می شد توی صورتش دید. خم شدم بهش گفتم: آقا رضا، طول مدت رفاقت ما به این دنیا قد نداد. حالا که سر به زانوی عمه سادات داری، به رسم همین رفاقت به یاد منم باش. به امید دیدار و شفاعتش در جوار اهل بیت صورتش رو بوسیدم. یونس سرش را بین دستهایش گرفت و گفت: همیشه برای این لحظه دلشوره داشتم. باید ما رو ببخشید که دیر اومدیم. طول درمان من باعث شد دیر خدمت برسیم. دوستانی که این مدت برای ملاقات می اومدن می گفتن که خانواده آقا رضا خیلی منتظرن که از جزئیات شهادت رضا مطلع بشن. خدا کنه حرفای ما که تمامش لحظه لحظه آخرین دیدارمون با رضا بود تونسته باشه به دل شما آرامشی رو هدیه کنه. رزق رضا شهادت بود و رزق ما. گفتم این حرف رو نزن، ما راضی به رضای خدا هستیم، خدا رو شکر که سلامت هستین. به قول سردار سلیمانی اگر کسی شوق شهادت داره فعلا اونو طلب نکنه، شهادت رو در جنگ با اسرائیل از خدا بخواید. شما باید برای جنگیدن با اسرائیل مقتدر و سلامت باشین. من همیشه برای تمام دوستان رضا و همه اونایی که در این جبهه هستن دعای سلامتی میکنم. صدای ریختن چیزی باعث شد نگاه همه به سمت صدا برگردد. نخ تسبیح حاج خانم پاره شده بود. تمام دانه ها روی زمین پخش شدند. شنیده بودم که پاره شدن نخ تسبیح تعبیرش برآورده شدن حاجت است.
عجب نمایشیه.
چی گوش میکنی پویا؟
نمایش رادیویی. نمیدونی چه قصه‌ای داره صابر؟ نمرش 20
خب بهش نمره بده.
چطوری؟
همین الان که این نمایش داره پخش میشه میتونی با گوشیت بهش امتیاز بدی. اپلیکیشن ایران صدا رو داری؟
آره اتفاقا تازه به روز رسانیش کردم.
خب بازش کن بزن روی رادیو نمایش.
باشه. خب
یه نوار پایین صفحه است، بزن روی نوار.
زدم. یه صفحه جدید باز شد.
حالا بزن روی استیکر قلب.
زدم. آره یه امتیاز اضافه شو.
دیدی چقدر ساده است؟
آره.
اگه از یه نمایش یا یه برنامه هم خوشت نیامد میتونی روی استیکر کناریش بزنی.
برای ارتقاء کیفی برنامه های رادیو نمایش منتظر نظرات شما هستیم.
بزن بر من بی وقفه، بزن بارم بر چشمان غمگینم، بر این خانه ویران. احساسی که می دانم بد از تو نمی آید، می سازم و می سوزم، من دیوانم شاید. بی وقفه بزن بر من، بی وقفه بزن بارم بر چشمان غمگینم، بر این خانه بیرون. احساسی که می دانم
و دستانه میخوایم میسازم و میسوزم من دیوانم شاید